در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاکشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنن. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده این کنه از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفتمت خورشید، اما آسمان زیباتر است. گفتمت خورشید، اما آسمان زیباتر است. گفتمت باران، ولیکن ابر از آن زیباتر است. در رگانت می دود خون تمام انبیا، خواندن نام تو با پیغمبران زیباتر است. در سکوت چاهای کر نمی جویم تو را، جستنت در لا زمان، در لا مکان زیباتر است. گرچه فیض آسمان جاری است، اما باز هم روی دوش ما گونی های نان زیباتر است. گوش دل دادم به نجوای جهان، دیدم چقدر ذکر نامت در حدیث دیگران زیباتر است. از تمام سوژه هایم گفتن از مردی که داشت در گلویش سالهایش استخوان زیباتر است. ابتدا گفتم رکوع و دادن انگشتری، بعد دیدم سجده و تقدیم جان زیباتر است. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آغاز این روز هفتهتون به خیر باشه انشاءالله، و انشاءالله این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم لحظات و دقایق نورانی باشه به نور اهل بیت، و انشاءالله مفید و پربار در محضر حاجای کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش
آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و سلام و درود محضر شما عزیزانی که اینجا زحمت میکشن، بینندگان عزیز و اگر انشاءالله شنوندگان عزیزم برقرار اون مسئله رادیو، به همشون عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. خیلی ها گفتن که چرا رادیومون فعال نیست و چرا همزمان پخش نمیشید. ما منتقل کردیم، انشاءالله شما هم با رابطون میسازمان تماس بگیرید، دقدقه هاتون رو بگید و این پیشنهاد رو بدید و اصرارم بکنید که انشاءالله این اتفاق بیفته. اتفاق مبارکی بود واقعا برای خیلی ها که حوالی پخش برنامه بیرون بودن. فضای رادیو خیلی فضای مفیدی بود و میتونستم
جمعیت زیادی هستن مشغول کار.
من خودم خیلی استفاده میکردم. حالا انشاءالله دوستان خوب رادیو قرآنی کار خیر رو در حق مخاطبین خوبشون و مخاطبین خوب ما انجام بدن و انشاءالله شاهد پخش برنامه سمت خدا از شبکه رادیو قرآن هم باشیم انشاءالله. اما بحثمون با حاجای کاشانی عزیز و نازنین بحث قربت اهل بیت بود و نکته های نابی که شنیدیم. هفته گذشته یه بحثی رو داشتیم، خیلی مورد استقبال هم قرار گرفت، بحث اجتهاد در مقابل نص و ادامه فرمایشاتون رو که این هفته بعد از اون خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی هندسه یه بحث ما یکی از مسائل بسیار مهم که تبعات زیادی بعداً ایجاد کرد مسئله قربت اهل بیت، این که مردم از اهل بیت کم استفاده کردن، عموم جامعه اسلامی نه یه گروه خاص کم رفتن سراغ اهل بیت، دین رو از اهل بیت خیلی ها اخذ نکردن متاسفانه، اهل بیت رو مرجع، مأوا، پناهگاه قرار ندادن، با اینکه رسول خدا در روایات متعددی فرموده بود که تا وقتی به قرآن و اهل بیت متمسکی تبعیت میکنید نجات پیدا کردید. داریم عواملش رو بررسی میکنیم، به یکی از عوامل که رسیدیم این بود که عرض کردیم جمع زیادی رو که حتی یک لحظه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دیده بودن، گروهی اینها رو همه رو اصحاب پیغمبر حساب کردن و همه رو عادل قلمداد کردن. اینا گاهی اشتباهات فاحش میکردن، برای این اشتباهات فاحش یا گفتن سکوت کنیم، کتمان کنیم، اسنادش رو منتشر نکنیم، اینا گذشت، یا گفتن آقا اینا مجتهد بودن اجتهاد میکردن، که راجع به این اجتهاد به معنای خطا جلسه پیش گفتگو کردیم که کسی که مقدمات مسئله علمی رو نمیدونه بخواد اظهار نظر تخصصی بکنه یا به دین چیزی نسبت بده. بحث تا اینجا رسید ولی بس ادامه پیدا فرصتمون اجازه
نداریم،
ابعاد دیگری هم مسئله دار. عرض به حضور شما وقتی اینها خطا میکردن، رسمن بعضی خلاف قرآن عمل میکردن، برای اینکه اینو بشه توجیه کرد اسمش رو گذاشتن، این هم اینه متخصص نظرشو داده، فهمشو گفته، هم آزادن فهمشونو بگن. ما این رو ممکنه در شعار بعضی از آقایون در عرصه‌های انتخابات و امثال این بشنویم، ولی چرا نظام پزشکی داریم؟ چون هیچ کس حق اظهار نظر برای درمان دیگران نداره الا اینکه متخصص باشه.
بله.
چرا کانون وکلا بود
نظام مهندسی و
هر کی رابطه بگه من وکیلم، هر کی رابطه بگه این پل من امضا میکنم، از نظر من این پل خوبیه، خب خدا نگه میرزه هزار نفر آسیب میبینن. یعنی این که یه وقتی من یه نظر شخصی دارم یه بحثه، یه وقتی میخوام در یه جایی که مثلا حاکمیت دستمه به دین چیزی رو نسبت بدم، نماز مردم رو تغییر بدم، عبادت مردم رو تغییر بدم، قانون دینی درست کنم، خب اینجا اجتهاد در برابر نص، یعنی یه نفر بی‌ضابطه حرفی که خلاف قرآن، عقل قطعی یا روایات قطعی از رسول خداست بیان کنه. مثلا فرض بفرمایید که نماز در سفر شکسته است، ولی یکی از مسئولین بعد از پیغمبر اکرم 6-7 سال که گذشته بود از حکومتش، در منا وقتی نماز خوند نماز رو کامل خوند، همه هم دیگه هم نگاه کردن تعجب کردن، ای مثلا اتفاقی افتاده، چی شده، حواسش پرت شده، خب میترسیدن از هیبتش بعضیا، بپرسیم بعده مثلا چیکار کنیم. امیرالمومنین اعتراض کردن، مثلا چرا تغییر دادید، هم زمان رسول خدا در سفر و منا نماز و ما شکسته میخوندیم، هم در زمان مسئولین بعد از پیغمبر که شما رو سر کار آوردن، چی شد شما پارسال چی شد یهو تغییر نظر دادید؟ گفتش که رأیون رأی تو، به نظرم اینطوری بهتره. یعنی شما ببینید این به نظر من اینجوری فکر میکنم بهتره. خب شما اینجوری فکر میکنی بهتره، اولا چجوری خدا رو عبادت میکنی؟ چون خدا رو باید اونجوری عبادت کرد که به ما دستور داده و پیغمبرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نگاه کنید چه شکلی نماز میخونم، همون شکلی نماز بخونید. عبادت نماز توقیفی اصطلاحاً در بین اهل علم. یعنی چی؟ یعنی ما حق نداریم کم و زیاد کنیم، مثلا بگیم که آقا دو تا رکوع هم اضافه حالم زیاده، امروز حالم خوبه، 6 تا سجده اضافه میرم، این ذکر رو تو مسیر مثلا رکوع تا سجده میگم، اجازه نمیدن. شروع نماز معلومه از نیت، چه شکلی بایستی، دستتو چه کار کنی، از کارش چی باشه، حرکات چه شکلی باشه. حالا بگه آقا من مثلا میخوام رکوع برم زاویه می، نه آقا بعد اون شکلی که رسول خدا فرموده. رأیون رأیتهو یعنی چی؟ به نظر من اینجوری هم، خب به نظر شما اومد وایسادید امام جماعت بقیه هم این کارو بکنه، چون قدرت هم داشتن پیش بعضی از اصحاب مثل ابن مسعود یا عبدالله ابن عمر رفتن اینو به عنوان مثلا فقیه ازشون سوال کردن، مثلا آقا نمازو به هم زد، مثلا الخلاف شر رو، آقا دعوا میشه ولش کن. یعنی نظر شخصی کم کم جزء دین تلقی شد.
داخل پرانتز تلقی شما چیه؟ یعنی پس پرده این اتفاقات و این اظهار سلیقه ها و ورود این سلیقه ها به دین چی میتونه
چه غرضی بوده؟
آره،
دو تا غرض هست. یک غرض، هر جا کسی اشتباه کرد نتونستیم توجیه کنیم میگیم اجتهاد کرده، فوقش هم خطا کرده، جلسه ایش گفتیم ثواب هم تازه برده.
خب
یعنی شما چون مسئله عدالت همه اصحاب مهمه، شما با این عنوان میگن آقا این خب عادل نیست که، درسته؟
بله.
این اجتهاد کرده، آقا عادله ولی اجتهاد کرده، بالاخره نظرم مختلفه. دقت میفرمایید؟
بله.
یکی این، یعنی یکی رتوش اشتباهات. دو، بنی امیه دنبال این بودن که اسلام رو بدنام کنن. حالا جلوتر مثالایی میزنم که شما باور نمی کنید. باور نمی کنید که در عالم اسلام کسی این حرف رو زده باشه. من یقین دارم نفوذی های بنی امیه و نفوذی های دشمنان ما، دشمنان اسلام، خواستن اسلام رو بدنام کنن، این کار رو کرده. ببینید وقتی نظر شخصی هی مطرح بشه، هی مطرح بشه، خلاف صریح آیه قرآن که می فرماد اگر می خواستید غسل کنید، غسل واجب داشتید،
بله، آب نبود
و تیمم کنید، اون که شد مسئول اومدن ازش سوال کردن، گفتن ما غسل واجب داریم چه کار کنیم؟ شما فعلا نماز نخونید، خلاف صریح آیه 43 سوره نساء. بعد عمار اونجا وایساده بود، گفتش که آقا ببخشید، یادت من و شما با پیغمبر اکرم در سفر طولانی بودیم، هر دو غسل واجب به گردنمون اومد، شما رها کردی ولی من خودمو خیلی خاک مالی کردم، چون هنوز اوائل اسلام بود، تیمم خوب یاد نگرفته بودم که صورت و
دولت جزئیاتش
خوب بلد نبودم، من بیش از وظیفم خاک استفاده کردم، پیغمبر فرمود اینقدر نیاز نیست، به من یاد داد ولی تو نخوندی، الان که پیغمبر از دنیا رفته بازم دوباره میگی نماز نخون؟ نظر من این آقا آیه چیز دیگه ای داره میگه. از این مثال ها انقدر داریم، انقدر داریم، انقدر داریم. وقتی شما بابش رو باز کنی که من وقتی میخواهم دین را بفهمم، منابع دین یا عقل قطعیه یا قرآن کریم، متن صریح واضح قرآن کریم،
بله،
و یا روایات قطعیه با حفظ شرایطش که در جاش مفصل بحث میکنه. اما این که من دلم خواست، من یه چیزی رو دوست داشتم، به نظرم اینطوری میرسید، اگر باب این باز بشه دو اتفاق میفته. یکی این که چیزهایی به دین نسبت داده میشه، چون اینا میشه احکام الهی دیگه، میخوایم به خدا نسبت بدیم، اسلام بدنام میشه، یعنی میشه ضد تبلیغ. نمونه ای که شما میبینید امروز رو من عرض کنم و دور برمیگردم به مسئله تاریخی، مثال شیعی هم خواهم گفت. مثلا شما نگاه کنید داعش وقتی برمیداره چند تا بچه رو، طفل رو توی قفس میذاره، زنده زنده میسوزونه، اسم اینو چی میذاره؟ جهاد راه خدا، ادب کردن کفار،
تکبیرم میگه،
تکبیرم میگه، اینا بچه های مسلمان ها. ببینید شما نگاه کنید تکبیر اسمش گذاشته دین. این مصیبتی که شما مثل داعش این در واقع قده سرطانی رو شما میبینید،
امتداد همون
امتداد اون اجتهادی است که کارو به اینجا رسونده. دقیق میفرمایید ده ها نمایش بیرونی امروزی داره این مسئله، این مسئله تمام نشده اصلا. یعنی بحث ما درست تاریخیه ولی داریم راجع به یه درد امروز صحبت میکنیم که حالا نمونه های دیگه شما عرض خواهم کرد. اینی که من به نظرم میرسه قرآن کریم میفرماد برای بعضی از کارها اشهدو ذوی عدل منکم، دو تا شاهد عادل لازم، مثلا برای طلاق، برای چیزهای دیگه دو تا شاهد عادل. خب یه نفری اسمشو میگذاره فقیه، ایشون میگه آقا در طلاق شاهد لازم نیست. خب اولا چرا خلاف قرآن؟ دقت میکنین این بابش باز بشه خیلی چیزا به اسم دین میشه. اولا ثانیا مصیبت درست میکنه. یه بزرگواری که کتاب نوشته از یک مذهبی مستبصر شده شیعه شده،
خب
ایشون قاضی بوده در کشور مصر، کتاب منتشر شده به اسم دمرداش الاقالی، نویسندش یه قاضی مصریه، کتاب ها ایشالا تصویرشو میگم تو اون بسته بگذارم. چرا شما شیعه شدی؟ میگه من داشتم تو دادگاه عرض کنم مشغول کار بودم، اونجا ایشون اینجوری گزارش کرد و مطابق فتوا هم هستی یعنی من عرض کرد.
بله.
میگه من دیدم یه مرد و زنی اومدن، این خانومه میگه این آقا به من نفقه نمیده. خب شوهر منه، ما گرسنه ایم. مرد گفت نه، من برای چی بهشون نفقه بدم؟ من ایشونو چند ماه پیش، مثلا یه سال پیش کی طلاق دادم. و پیرو اون شخصی هم هست که میگه طلاق شاهد
نمیخواد
خلاف قرآن. بعد این زنه گریه کرد که به خدا ما با هم ارتباط داریم، من تو خونه اینم، توی خونه این حجاب ندارم،
طلاق کجا بود؟
با هم عرض کنم که روابطی که در یه خانواده هست، زن و شوهر با هم هستن، ما هستیم به خدا. زد زیر گریه. ولی اون میگه من طلاق دادم و شاهدم نمیخواد که
هیچی.
میگه من نگاه کردم مظلومیت این زن رو دیدم که اینجوری گریه میکنه و من میفهمیدم که این خلأ قانون ماست. چون قانون رو بر اساس فتوای اون فقیهی نوشتن که این حرف رو زده.
خواهم بگم
این مسئله فقط اون روز نبود، همین جوری شما
در طول تاریخ بره.
میگه تا من گشتم چقدر دیدم که رفتم پیش استادم، استادم گفتش که شیخ ابو زهره که از فقهای برجسته مصر در سده اخیره و از اون به پرسو آخر سر پرسان دیدم یک فقیهی در همون عصر گفته باید دو شاهد عادل باشه، قرآنم میگه. گفتم اون که گفتن جعفر ابن محمد، گفتم جعفر محمد و امام صادق شیعیان. گفتم چرا ما از اون، یعنی از یک کمبود رسیدم که این نفر نیازم برزم، دیدم نمیخوره، چرا خلاف قرآن این حکم؟ دقت میفرمایید؟
بله.
یعنی این مسئله ای که من یا یه شخصی خودش رو منضبط نکنه که از مصادر و منابع اصلی دین اخذ کنه، باب این باز میشه. هر کس از راه برسه، خلاصه نظر شخصیام، نظر من و شما، نظر من و شما تصویردارای عزیز، بخواهم من برم به اسم دین نسبت بدیم.
آره که گفتم اون در سنگ
یه عجیبی شد. یا نمونه دیگه به شما عرض کنم که عجیبه. ببینید این نظر شخصی وارد کردن، همون دیگه شما فرمون سنگ و سنگ بند نمیشه، کارو به جاهای عجیب قریب میرسون. مثلا ما الان فرض بفرمید میخواییم بریم نماز جماعت شرکت کنیم. در نماز جماعت پشت سر چه کسی بایستیم نماز بخونیم؟
امام جماعت
ویژگی هایی داره، مثلا عدالت، عرض فرمایید که قرائت صحیح، اینا رو گفتن، مثلا حلال زاده باشه، اینا اولیاتش. حالا سه تا امام جماعت داریم چیکار کنیم؟ خب دین مثلا قرائت بهتر، عدالت بیشتر، تقوای بیشتر، اون عدالت اولیه. مثلا فرض فرمایید سیادت، یه ملاکایی ذکر شد، یک فقیهی از این جریانی که رأی و خیلی دخالت میدن یه حرفی زده در یکی از فرقه ها، باور نکردنی. این کتاب تو همین چند سال اخیر دوباره منتشر شده به عنوان رساله‌ای که دم حاشیه نوشتن بهش عمل کنه. میگه اگر دیدیم چند تا امام جماعتن و نتونستیم تشخیص بدیم، مثلا دیدیم علم و تقوا ایناشون شبیه همه، چه کار کنیم؟ میگه یه روش اینه که ببینیم همسر کدام بهتر و زیباتر.
واقعا
یعنی چیزی دیگه از اسلام باقی نمیمونه؟ یعنی یه لحظه شما میگید که آقا ببخشید میخواهید دین رو مسخره کنی یا راست میگین؟ اینجوری
بله میشه. آره یعنی این اصلا از اجتهاد در مقابل نس گذشته به نظر اصلا دیگه نس که اصلا هیچ چیز
نسی در کار نیست.
بله.
دقیق میفهمید این رأی انقدر هی توش اضافه شده، سلیقه شخصی
به کجا رسیده؟
شخصی به اینجا رسیده. اینو داشته باشیم. یه وعده ای دادیم هفته پیش و اونم اینه که ما هم دوچار این که من میخواستم عرض کنم که امروز اگر در جامعه اسلامی یکی از اشکالات جدی ما همین اجتهاد به رأی‌های عجیب غریبه با انگیزه های مختلف، یه نمونش داعش بود که دیدیم. مثلا به نظر من اول بریم سراغ مسلمان‌های منافق، بعد بریم سراغ کفار. لذا میبینید داعش ها بیشتر از این که با کفار و مستکبرین درگیر باشن، هی مسلمان ها رو میکشن. چون به نظر ما اینا خطرشون بیشتره، یعنی اسم ما رو میذارن، اسم مسلمین رو حتی، نه حاشیه‌ایان رو، مسلمان رو میذارن منافق و مرتد، هی میکشن. این هم مسئله اجتهاده. یعنی ما باید بدونیم یک سنگی یه روزی کج شد، یه بنایی یه روز کج شد، 1400 سال داریم آسیب میخوریم.
یه ریلی یه روزی گذاشته شد همینجوری،
این همه تکبیرها در طول تاریخ، این همه هزاران هزاران هزار شیعه کشته شد یا مذاهب مختلف هم دیگر رو کشتن فراوان، مال این اجتهاداته. اینطور هم نیست که مثلا فقط بین شیعیان و دیگران باشه، درگیری های مختلفی بین انواع مذاهب هست، دعوا سر اجتهاده، دعوا سر ثقله اینا. بگم من فهم قرآن، اهل بیت چنگ بزنید، تمسک کنید به قرآن و شخص اهل بیت دیگه، یعنی امیرالمومنین، بعد امام حسن، بعد امام حسن، گمراه نمیشید. این مسیر رفتم تا اینکه این خلاو پر کنیم، چیکار کنیم؟ یکیش اینه که همه اصحاب عادلن، اونا خطا میکنن، چیکار کنیم؟ اونا اجتهاد به رأی میکنن، اجتهاد به رأی چیه؟ میتونی نظر شخصی هم بدیم. مثلا فرض کنید یه نفر گفت آقا وسط جنگه، شما میگید هی علی خیر الامر، هی علی خیر، نگید آقا مردم فکر میکنن نماز باید بخونن نمیرن به جنگن، الان هی علی خیر الامر
اینجا جاش نیست،
جهاد جاش نیست. آقا شما اذانه که نمیتونید دستکاری کنی، هیچی باقی نمیمونه، نه نماز نه روزه. اینی که شما میبینید همه چیز اختلاف توش پیدا میشه و اصلا قابل توقف نیست، و یه وقتی یه سلطان گفت با این وضع که داره پیش میره، گر رو عرض کنم خدمت شما، فوج فقیه هم از راه میرسن، فقهای مذاهب مختلف، آقا جلوشو بگیریم، اینجوری اصلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، رو چهار تا توقف کنن، شد چهار تا پنج تا و چند تا کار ندارم، یعنی دیدن اصلا نمیشه دیگه جمع کرد، جامعه رو نمیشه اداره کرد. یه انحرافی ایجاد شد، این انحراف هی گسترده شد. در بین شیعیانم گاهی ما این اشتباهات رو میبینیم.
حالا همین رو بخواستم بپرسم که آیا اساساً کلن اجتهاد در مقابل نسل وجود داره؟ هست چون این چیزی کاری ندارم به اون، یعنی آیا ما اساساً میتونیم در مقابل نسل اجتهاد بکنیم؟ سابقه داره در فقه ما یا نه؟
عرض به محضر مبارک شما که طبیعتاً اجتهاد کردن و برداشت کردن در برابر نص صریح قرآن، نص صریح روایات، به شدت در مذهب ما به شدت باهاش برخورد شد. مثلا یکی از علائم شیعیان اینه که اهل استفاده از نظر شخصی نیستن اونجایی که میخوان از دین صحبت کنه. بالاخره اون کسی که میخواد استنباط کنه و فهم کنه یه فهمی داره، اما این که ظاهر آیه میفرماد مثلا دو شاهد عادل بگیرید او بگه نه نیاز نیست،
بله.
قرآن بفرماد آب نبود تیمم کنید، من بگم نه نیاز نیست، این رو همه تقبیح کردن. اما یعنی ما در فقها کمتر میبینیم، در فقهای شیعه، ولی در مسئولان سیاسی بعضن یا بعضی آدمهایی که دنبال انحراف مردمان زیاد میبینیم. برای این میخوام مثال بزنم.
بله.
از نمونه های واضح از دین مایه گذاشتن و اجتهاد کردن این اتفاقاتی است که سالیان اخیر مد شده. مثلا بین کسانی که مذاکره رو راه حل کشور میدونن و کسانی که مذاکره با غرب رو راه حل نمیدونن اختلافه. یه بحث کارشناسی است، به محلش ربط داره، بنده زانه میکنه. اما اینکه شما میبینید از سیده سید الشهدا بگی مثلا ما از امام حسین درس مذاکره میگیریم، یک طرف میگه ما از امام حسین حیات من نزله درک میکنیم، یک طرف میگه ما از امام حسین درس مذاکره میگیریم. تجربه کنیم.
بله.
یعنی که یعنی اون چیزی که میخواهیم و داریم به امام حسین نسبت میدیم. حالا امام حسین کدومه سلام الله علیه؟
اون حیات من نزله یا مذاکره؟
یعنی ما امروز ما میخوایم از امام حسین اسوه خودمون قرار بدیم، چیکار کنیم؟ یا مسئله دیگه ای مطرح میشه، من بدون داوری رد میشم که فقط فضای بحث بگم که این هنوز داره اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید که در این مذاکرات هسته‌ای ما امریکایی‌ها خیلی نامردی کردن، اروپایی‌ها خیلی رو ما ظلم کردن،
عهدشکنی
کردن، عرض کنم این برجام رو بهش ظلم کردن، ما اخلاق مدارانه همه وظایفمون رو بیش از وظایفمون انجام دادیم، اونا بی انصافی کردن، حالا شرایط کشور یه طوریه که مشکلاتی تو کشور داریم، اینو میخوایم حل کنیم، راه حل در داخل یا مذاکره مجدد. بنده فعلا اینجا بنام بر اظهار نظر نیست، فقط میخوام بگم چجوری میشه از نظر شخصی استفاده کرد نسبت داد به دین.
بله.
خب هر دو طرف ممکن استدلالاتی داشته باشن و هر دو طرف به دین است. مثلا فرض بفرمایید یه بزرگواری میاد میگه که آقا ما از پیغمبر یاد میگیریم که هرچه مثلا اینها عهد شکستن و عرض کنم خدمت پایبند نبودن دوباره بریم عهد و این رو نسبت میده پیغمبر. یه وقتی میگه من به عنوان یکی از مسئولین اینقدر مسئولیت دستمه، شرایط رو میبینم، برای راه حل این کار رو باید بکنیم، استدلال میکنیم
این کار رو باید کرد.
یه وقتی میگه رسول خدا، سیره رسول خدا این بوده که اگه هی باهاش عهد میبندن میشکنن دوباره چکار کنه؟ دوباره عهد ببنده. چرا اینطوری گفته میشه؟ چون وقتی شما به حضرت رسولین رو نسبت میدین، مردم جرئت نکنن بگن آقا این خلاف عقل واضحه، این خلاف آیات قرآنه، این خلاف سیره پیغمبره. حالا این خلاف هست یا نه به محلش، یعنی این که من یه انگیزه یه نیازی، پس من سه دلیل عرض کردم، یکی کتمان صحابه، روتوش برای صحابه، یکی بدنام کردن دین، سوال شما این بود که این اجتهادها برای چیه، سومی انگیزه های سیاسی اجتماعی منافع، یعنی آقا حتی ممکنه خیرخواه هم باشه طرف، من میخوام کشور رو نجات بدم، باید مثلا مذاکره کنم یا نکنم، حالا چیکار کنم مردم قبول کنن؟ میذارم گردن امام حسین، میگم عهد مکرر رو چیکار کنم؟ میندازم گردن رسول خدا. حالا این درسته یا درست نیست؟ یعنی این به دین و به ائمه دین نسبت هایی میدیم که مشکلمون حل میشه، یعنی انگیزه باعث میشه که از استانداردهای استنباط و اجتهاد بیام بیرون. چرا؟ چون این نیازی باعث شده. این چه اتفاقی میفته؟ این همونیه که من بدون ملاکات میام نظر شخصی مدخالت میدم.
یعنی در واقع اون چیزی که من فهمیدم از صدر اسلام تا الان و با توجه به نکته هایی که شما گفتید، برای رسیدن به منافعم میتونم از دین به عنوان پوشش استفاده بکنم.
درست شد. پس تا شو عرض کردیم همین الان تو جنبندی که از سالی هم فرمود. یه حالت دیگه هم داره که امروز خیلی مواجه درگیر، این خود درمانی و خود اجتهادی است که دو حالت داره. یه وقتی من دلم میخواد تو جامعه مطرح بشم، یه روش مطرح شدن در جامعه اینه که میگن با جامعه مخالفت کن، یه کار عجیب غریب کن، یه حرف عجیب غریب بزن، اسمت مطرح میشه. خب الان اگه فرض بفهمید اسم منو بخوان بین اهل علم ببرن، من باید آبا و اجدادم رو خلاصه یاد کنم و کلی پدرم به زحمت بیفته و دردسر بکشم و شب نخواهی بکشم، آخرم معلوم میشه صداش رو داشته باشم، اسم منو توی 500 نفر اولم ببر. اما اگر توی رسانه یه جایی حرفی که مخالف همه است و یه چیز عجیب غریبه بگم، خیلی طرفدار پیدا میکنه. دقت میکنید؟ اینا زیاده در جامعه ما. مثلا فرض بفرمایید که یه نفر هست علاقمند به اینه که بگه آقا پوشش سر برای بانوان در اسلام نیست، با اینکه شیعیان و غیر شیعه جزء مسائلی که تقریبا ما هم اختلاف ندارن،
جزء مسلماتش،
توجه میکنید؟ بعد خب شما چجوری با آیات قرآن و روایات محکم ما میتونی بگی که زنها بانوان بزرگوار پوشش سر نیاز ندارن؟ میگردیم آقا از این طرف از اون طرف از این جا از اون جا یه چیزی پیدا میکنیم. یعنی اگر کسی بخواد اجتهاد کنه به این معنایی که به صورت منضبط
با رضایت، بله،
با حاذق بودن، با تحصیل شرایط و مقدمات از منابع اصلی استفاده کنه، خب نباید آدم یه چیزی به قرآن و روایت نسبت بده که ده ها آیه رو باید خلافشه، این معلومه اشتباه فهمیدی.
بله.
اگر من نخوام این کارو بکنم، بگم آقا یکی یه جا یه چیزی گفته و این خودش کلی شهرت میاره، من میشم محقق مثلا موضوع حجاب، توی حرفی زدم که در کلی 400 ساله هیچ کس نگفته، من تعجب میکنم، این تعجب کردن خودش شهرت میاره. و این شهرت آوردن و فضای مجازی که کمک به شهرت آوردن میکنه، این حرکات عجیب غریبی که بعضی وقتا مطرحه، مثلا حرکات عجیبی بعضی از جوان ها ممکنه بکنن تو بعضی از صفحات برای اینکه 4 تا مشتری جمع کنن.
بله.
حالا اون بنده های خدا به دین چیزی نسبت نمیدن، یه روشش هم اینه که همجور گرس کردن به اسم دین آدم انجام بده، یا خود درمانی هایی که ما داریم. این هم اجتهاده، یعنی که آقا مسئله اجتهاد یک طرفش رجوع به متخصص، همونطور که در مورد وکیل و مهندس و پزشک، این کاریست که عقلا انجام میدن. اما حالا من ممکنه بگم نه این حرفا چیه، من خودم میخوام تصمیم بگم. خب آقا مشکلی نیست، اتفاقا دین ما برخلاف بعضی از ادیان اسلام برخلاف بعضی از ادیان اجازه میده، میگه از هر نژادی حتی در دوره‌هایی که ظلم بیشتر بوده برده‌ها درس می‌خونن، می‌تونستن بخونن بعضی‌هاشون و معلم می‌شدن. یعنی درس می‌خوای بخونی، مثلا فرض کن در ایران قبل از اسلام درس خوندن برای یه عده بوده، در اسلام و در تشیع درس خوندن از دین آموزش گرفتن به عنوان متخصص نه نژاد خاصی میخواد، نه طبقه خاصی، نه درآمد خاصی. اگر دوست داری، وقت میگذاری، استعداد داری، بسم الله، درش باز، مجانی هم هست، درست رو
بله.
مثل دانشگاه و مدارس نیست. اما یه نفر بگه من حال اونا رو ندارم، خودم میخوام نظر بدم، توجه میفرمایید؟ این خیلی خطره. یعنی همه این خطرات اجداد برایتی گفتیم. من به شما نمونه بگم، مثلا فرض بفرمایید که من میخوام حیوان خانگی نگه دارم. من الان یه چیزی هم عرض کنم، این ایام که هوا سرده و عرض کنم خدمت شما که خوردنی پیدا نمیشه، حالا کی مسئولشه؟ شهرداری مسئولشه، نمیدونم جایی در وزارت بهداشت، نمیدونم دامپزشکی کجا مسئوله، من نمیدونم بهزیستی، ولی بعضی از حیوانات، پرنده ها، گربه ها، گنجشکا، اینا گرسنن در این ایام. بد نیست از غذای خود، بالاخره اینا فعلا هستن. یعنی اگه اینا رو بردن، اونم ساماندهی کردن، فعلا که هستن، اینا گرسنه باشن، یعنی اثر وضعی داره در زندگیمون. این همه در سیره اهل بیت غذا دادن، گرسنه
از اون جاهایی که اگر رحم کنی بهمون رحم کنی،
مخلوق خدا گرسنه به آدم نگاه کنی، خیلی خطرناکه. سیره ائمه ما غذا دادن حتی به حیوانه. و عرض کنم خدمت شما این کار بسیار خوبیه و هر کسی که این کارو میکنه انشالله نیتش رو قصد قربت کنه، عبادت محسوب بشه. دقت میفرمایید؟ اما بعضی‌ها میخوان این حیواناتو برن توی خانه‌شون. برای نگهداری حیوان در منزل شرایطی از نظر شهروندی هست، من به اونا ورود نمی کنم که مثلا فرض کنید من یه فیل بیارم تو تهران تو حیات خونم رو نگه دارم، مثلا هیچی ها نمیشه، چون بدتر از این هست دیگه، میدونی حیوانات خطرناک گاهی از نگه دارم. و یا شهر به من اجازه میده یا نمیده. من مقدمه رو قبلش عرض کردم، فرصت ندادیم که ائمه ما بگم من ائمه ما چقدر با حیوانات مهربان بودن. اینها میشد یه جلسه راجع به این صحبت.
یه جایی من شنیدم این حیوانات خانگی که تو خانه ما هستن من نگهشون میداریم واجب النفقه ما هستن.
خودمون خودت مشخص کردیم که از گربه خانگی سوال کرد، حضرت فرمود این اهل خونات قضاشو بدی، ولی با یه نکته، گربه خانگی تو زندگی و رخت خواب و تخت و مبل نه، اونجا که سوال کردن حیات داشتن، خونه ها باغچه داشتن، خب یه گربه هم داره زندگی میکنه، اذیتش نکنید، غذاشو بدید، اگه سرده یه جایی براش آماده کنید.
اینا همه سر جاش،
اینا همه سر جاش. حالا شر برای اینکه این گربه یا به ویژه عز میخواد مثلا شما سگ رو ما بیاریم تو خونه، توی زندگیمون، رو سجادمون، تو مبلمون، بدون اینکه عرض کردم قضا دادن و اینا سر جاش، ابعاد دیگه‌ای هم مسئله داره که من ورود نمی‌کنم. شرع در اینجا ملاحظاتی داره. فقها از دین برداشتشون اینه که سگ رو اسلام ناپاک قلمداد کرده، اگر او مثلا دست من تره به این سگ بخوره، این دست نیاز به شستن داره، بعد این لباس اگر بخوام نماز میخوام بخونم، دقت میفرمایید؟
بله.
و این به معنای این که من به این سگ بی حرمتی کنم نیست، اتفاقا اگر جایی دارم بیرون محیط زندگی خودم، مثلا حیات بزرگی، باغچه بزرگی، زمین کشاورزی، جایی که شرایطشو دارم نگهداری کنم بدون افراط، البته قضاشو بدم بهش استگی، اون سر جاش، مشکلی نیست. اهل بیت هم این کارو میکنن، البته بدون افراط دیگه.
بره.
ما یه لباسایی میشتیم برای این عجیب غریبا که از کت شلوار بعضی چند برابر گرونتر. عرض کنم اینو بیاریم تو دین، بعد طرف میگه که آقا من اینو با فرچه هر روز میشورم،
هر روز حمام و استخر و وان.
حالا من اوناش هم باید پزشکان دیگران اظهار نظر کنن، از نظر پزشکی من کار ندارم. من میگم آقا اگر مسلمان هستیم،
نگاه شرع
هستیم، نگاه شرع این است که این بنده خدا اینجور نیست که مثلا فحشش بدیم، لگد بهش بزنیم، قضا بهش ندیم، ولی خداوند برداشت ما این از دلایل متعدد که خداوند این بنده این مخلوق رو پاک اعلام نکرده. پاک نیست به معنای لزوما تمیز نیست، نیست، چون هی فرچه بگید مسواکش بزن نمیدونم چیکار
کنم شامپو فلان استفاده
براش مثلا عرض کنم خدمت شما که
نگاه چند ما واکسن میزنیم و نمیدونم فلان
اون کارو
بحثش بحث بهداشتیه
اون یه بحث دیگه است که باید اظهار نظر نمیکنم من چیزی نمیدونم ولی که آقا به نظر من خوبه دیگه شستمش آقا به نظر من
آهای همو اشتباه رگه
به نظر من یعنی چی به نظر من بله اگر شما فقیه متخصصی پیدا کردی که نداریم ایشون متخصص برداشتش این بود که سگ ناپاک نیست حرفی نیست ولی چون دلایل زیاده ما فقیه متخصصی نداریم اینو گفته باشه و یه مثال بود ده ها مثال دیگه
حالا اونایی که اهل تقلید نیستن یعنی مثلا حالا بحث شرعی شد اونهایی که به هر دلیلی از یک مرجعی تقلید نمی کنن و دوستان ما از مخاطبین ما از دوربریامون اینا میشه گفت
اینا در واقع همین کارو دارن این عزیزان بزرگوار میکنن مثلا
ما نمازمون رو میخونیم میذارم فلان ولی
بذار من یه مثال بزنم شما ببینید چه اتفاقی میفته مثلا فرض کنید من متخصص نیستم مرجع تقلیدم ندارم یعنی به متخصص خاصی رجوع نمیکنم میدونید در اسلام در تشیع خیلی آزادی اتفاقا چطور شما در انتخاب پزشک آزادی
بله
در تشیع کسی شما رو مجبور نمیکنه حتما از اون آیت الله تبعیت کنید میگه خودت برو بپرس من حرف مشهور رو میزنم کسی که دو تا متخصص اون رو کارشناس خبره حداقل با شرایط دیگه معرفی میکنن خودت انتخاب کن خودت از دو نفر متخصص برو بپرس نمیگه حتما بیا از کاشانی یا کی بپرس دقت میکنی آزادی بعدم شما ممکن از یه نفر تقلید کنی که جز شما مقلد نداشته باشه کسی در تشیع نمیگه خطاست میگه اگر تحقیق کردی که اون فرد خبره است همونطور که وقتی خدا نکرده بیماری سرب العلاجی من مثلا خدا نکرده فرزندم گرفتار باشه میرم از چند نفر میپرسم پی پزشک حاضر کسی منو دعوا نمیکنه دادگاه نمیبرن چرا پیش این پزشک بردی
بله
آقا متخصص بود نظام پزشکی تایید کرده بود تخصص داشت دو نفرم همین کارو اینجا هم همین آزادیه در انتخاب البته هر کاری دلمون بخواد بکنیم میتونیم من مثلا فرض کنید تاس میندازم از یکی نه میری دو نفر میشناسی متخصصا
اونو
تایید روش های مختلفی که داره به یه نفر میرسی حالا فرض کنید من این کارو نکردم درست شد
بله
خب الان میخوام نماز بخونم درست من الان میخوام حج برم
میخوام روزه بگیرم
خب این این که شما اگر خدا نگره مبتلا بشید پزشک برید نظرات پزشکان متخصصن دیگه از کسی که تبعیت نمی‌کنه مختلفه
بله نظرات
شما کسی تا حالا شنیدید بگه من رفتم سه تا پزشک نسخه دادم قلم اول از پزشک اول می‌خورم آمپول از پزشک دوم آمپول سخت دوست ندارم یه قرص جوشان این داده اینم می‌خورم پزشک سوم مثلا ماساژ خوبه این کسی اینو درمان حساب نمی‌کنه میگه آقا شما باید پروتکل درمانی و سه مسیر درمان و پیش یک متخصص همش رو انجام
بدید
نظاممند ممکنه این خلل به وجود بیاره حالا بین مراجع اعزام بین متخصصان اختلاف نظر ممکنه باشه شما وقتی میری بررسی میکنی به این متخصص در واقع بارت رو دوش اون انداختی البته فضا هم بازه شما دوست داری میتونی خودت بری متخصص بشی اینجوری نیست که بگن شما دیگه نمیتونی ولی خب طبیعتاً سخت همه مردم که نمیتونن متخصص همه امور بشن
بله.
طبیعتاً ما تو جامعه هر کدوم یه کار میکنیم در بقیه متخصصان رجوع میکنیم حالا من میگم آقا نه من مثلا در احکام فرض فرمایید که نیت و اینا از نفر اول از کار نفر دوم اوقات نماز در روزه مثلا چیا نمازو باطل میکنه خب این که اصلا یه ملغم این هر که دلم خواست بکننه و چجوری نمیخوام به دین نسبت بدیم بعد این قربتن الالله نمیشه هر کاری خواستیم بکنیم خودمون این یه مسئله ایه که خیلی مهمه خود درمانی توش بسیار خطرناکه مخصوصا یه جاهای اینا میاد به مسائل اجتماعی میرسه من یه مثال عرض کنم و بحثا اینجا باز با یه مثال سیاسی که یه نماینده محترم مجلسی چند سال پیش گفته بود در اسلام زن و شوهر نسبت به هم وظائفی، حقوقی، تکالیفی داره. یکیش اینه که زن اگر بخواد سفر بره، توجه می‌کنی؟
بله.
نباید حقوق اصلی مرد ضایع بشه. لذا اگه اون مرد اذن نده، اون نمی‌تونه سفر بره. درست شد.
بله.
بعد حالا این خانم محترم میتونه آقا در این خب وقتی ازدواج میکنی در این عهد رو میپذیری، اون مرده بعد یه سری وظایف انجام میده، شما یه سری وظایف انجام میده، این عهد رو میپذیریم، عهد بستیم، میشد کسی این عهد رو نبند، توجه میکنید؟ من زیر بارش نمیرم چون من توانایی کار ندارم، من شرایطم نیست، مثلا
مخالفم،
یا اصلا ابن سینا میگن ازدواج نکرده، حالا خودم ازدواج کنم، ولی میگه آقا من شرایط اینی که این عهود متقابل رو انجام بدم ندارم، ولش کن. اما وقتی عهد بستیم، همون جور که خیلی زشته که اون مرد پول داره و خرج خونش نمی کنه، خیلی زشته که اون مرد وظیفه داره با همسرش خوش رفتار باشه نباشه و چیزای دیگه
متقابل،
و اصلا فرض کنید خانم بگه آقا من الان میخوام برم فرض کنید که خارج درس بخونم، حالا ما میگیم آقا مرده حتما تا جایی که میتونه تو زندگی باید با هم همراه باشن، با هم مهربانی کنن، لجبازی نکنن، سر جاش، مرده حق لجبازی نداره. اما حالا اگر به یه جایی رسید بگه آقا من نه، شرایطم اینجوریه که نمیخوام شما تنها بری سفر، و عهد بستیم با هم، عهدو پذیرفتید، همونطوری که اگر مرده عهد بسته زیرش بزنه بده میبرن بده. یه خانم نماینده گفته بود که یعنی چی دیگه اگه نماینده مجلس شد یا اینا دیگه شوهر چیه؟ میگیم شما قانون گذاری که اگه میخوای قانون درست کنی بعد بیقانونی، میتونی بگی آقا کسی عهد نبنده، ولی وقتی عهد میبنده بعد این حکم شرعیه، شما چجوری به همجوری به نظر من نیازی نیستی نقد میکنی؟
بله
ما زیاد اینو میبینیم که آقا به نظر شما چی؟ به نظر من نیازی نیست. آقا اینجا بحث تخصصی است.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم ازتون آقای کاشانی، بحث اجتهاد بود در مقابل نص و سرایت اون تا امروز جامعه ما و نکته هایی که شنیدیم. مستندات رو هم انشالله با فاصله یک هفته تقریبا مستندات هفته قبل رو بارگذاری میکنم و بعد با فاصله یک هفته انشالله مستندات امروز رو میتونید در کانال های ما دنبال بکنید. امروز دوستانم صفحه 241 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 44 تا 52 سوره مبارکه یوسف رو به اتفاق خواهیم شنید. انشالله برمیگردیم در بخش دوم، ببینیم چقدر فرصت داریم. با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرج هم خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن
إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که در این روزهای هزار رنگ پاییز و در این سرمای پاییزی هوای دلتون سبز و بهاری باشه. انشاءالله خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید. از لطف و محبتتون صمیمانه سپاسگزارم. پیام‌های پرمهرتون به ما میرسه. دوستان زحمت میکشن، پیام‌های دسته‌بندی هم میکنن، برای کارشناسان هم ارسال میکنن. خیلی ممنون، متشکرم. مثل همیشه محتاج دعای خیر شما هستیم. اشاره قرآنی رو حاجی کاشانی خواهند فرمود و انشاءالله قرار گذاشتیم که این هفته راجع به شخصیت جناب احمد ابن اسحاق از یاران و اصحاب با وفای امام عسکری علیه السلام صحبت بکنیم. خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه ابتدایی سوره مبارکه یوسف هست و ماجراهای حضرت یوسف سلام الله علیه. آیه ابتدایی خیلی به بحث ما میتونه ربط پیدا کنه. قالوا اضغاث احلام، گفتن اینا خوابهای آشفته است که تعویل شما نمیدونیم، نمیدونیم معناش چیه. یکی از روش‌هایی که در این استعاده به رأی و اینا زیاد اتفاق میفته اینه که ما وقتی خواب میبینیم، گاهی اولیای خدایا مردم خواب که میبینن این رویای صادق است، یعنی بعدن میگن اینی که دیده بودی منظور این بود. دقت میفرمایید؟ هر چه افراد بیشتر نزد خدا مقرب بشن، انبیا اولیای خدا، اینها رویای صادقه بیشتر دارن،
خوابشون شفاف‌تر.
خدا ایشالله چشم ما رو هم به ملکوت عالم روشن کنه
ایشالله.
اما گاهی هم این خوابها رو یکی مثل من میبینه، این اصلا ملاک دینی نداره که مثلا چرا این کار کردی؟ چون خواب دیده بودن. آقا در احکام، در مسائل، در تصمیم گیری های مهم میخواد ازدواج کنی، خواب دیدم. آقا میخواد مثلا یه کار مهمی، این ازدواج انتخابیه که تا آخر عمر شما مهمه.
یه وقتی کار حرام میخوای انجام بدی، من خواب دیدم.
آقا دین حرام کرده، خواب دیدم. یا الان یه گروهی پیدا شدن میگن ما مثلا امام 13 هم و اینا هستیم، الان هستن در بعضی جا فعالیت میکنن زیر زمینی. میگه از کجا رفهمی شما امامی؟ میگه اگه خواب دیدی. چه ملاکیه؟ اسلام دین عقلانیت، استدلال، برهان. دقت میفرمایید؟ یعنی این خیلی مهمه که حساس هم هستیم. خیلی وقتا کتابای تعبیر خواب که توی بازار هست، مثل به نام ابن سیرین،
بله،
که این ابن سیرین نه شیعه بوده نه این کتابی که الان هست دقیق مال او بوده، میخونن و خلاصه کلی هم باش چقدر زندگی ها به هم میخوره، درگیری ها میشه. آقا دین اجازه نده. اصلا این خواب اصلا لزومن ملاک نیست. ثانیاً با مثل این کتابایی که الان تو بازار متاسفانه جلوشم نمیدونن،
تعبیر خواب اهل فن خودش
حتماً اینطوره. حتی از خود من خیلی رجوع میشه، میگم آقا من عالم که هیچی، بنده طلبه کتابی هم، یعنی باید بخونم حفظ کنم بیام به شما بگم.
اختیار دارید.
ولی اینی که خواب چیه اصلا از هر کسی نپرسید.
بله،
اوحدی از اولیای خدا هم معلوم نیست بدونن، کار هر کسی نیست. این خیلی زندگی ها رو به خطر میندازه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا نکته های تعبیر خواب خیلی فراوونه و نکات لطیفی هم داره. یه وقتی آقای آبدینی هم اشاره کردن، اگه خاطر شریف و مبارکتون باشه، تو بحث قصه حضرت یوسف علیه السلام مفصل اشاره شد. حالا این نکته حاجبای کاشانی هم اضافه میکنیم بر اون نکات و انشاءالله باید خداحافظی بکنیم. و نکته حضرت جناب احمد ابن اسحاق از یاران و اصحاب با وفای امام عسکری علیه السلام رو بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد ابن اسحاق که نماینده قمیین در دیدار با ائمه بوده، به ویژه امام عسکری، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و حضرت ولی اثر با اونا فدا و سلام الله علیه اجمعین دیده.
چه سعادت،
چه سعادت. از خواص امام عسکری بود. وقتی امام زمان سلام الله علیه به دنیا میان، امام عسکری سلام الله علیه نامه‌ای نوشتن به احمد ابن اسحاق، اون کسی که منتظر آمدنش بودی به دنیا آمد، این رو برای تو نوشتم که دلت شاد بشه، چون ما دلمون شاد شده.
یعنی تو خوشحالی ما هم سهیم،
میخوام در خوشحالی ما سهیم باشی. ایشون از مراجع مهم قمیین، رئیس قمیین به نوعی، و وافدم هست. یعنی وقتی قمیین وجوهات خمس یا سوالاتی داشتن از محضر امام، هر کسی که نمیتونه بره هم ارتباط بگیره تو این مسیر، هم مردم مورد اعتمادشون نیست، ایشون بوده که میومده سامرا و با امام در ارتباط بوده،
وکیل امام،
وکیل امام بوده، بالاتر از وکیل بوده. یعنی از اون افرادی است که جز خواص یاران امامه. و میگه یه روزی رفتم محضر امام، عرض کردم که آقا به امام عسکری، آقا جان فدات شم، یه دستخطی بنویس، من خط شما رو یاد بگیرم که بعدن یه وقت نامه چیزی اومد من بتونم تشخیص بدم. آقا که داشت مینوشت، گفتم به این قلمی که دست امام رو کاش که من بگیرم. حضرت وقتی این نامه رو نوشتن، با دستمالی که دواتو پاک میکردن پاک کردن و قلم رو به من دادن. و یعنی اینقدر ارتباط
دلم که گذشت حضرت فهمید.
و یکی از ویژگی‌های این بزرگوار که راجع به احمد ابن اسحاق خیلی سخن زیاده، میشه باور کنی چند جلسه راجعش صحبت کرد، یکی دو تا از مسائل مهم که من به خاطر خوف کمی وقت میخوام عرض کنم، یکی اینه مردم بعد از امام زمان سلام الله علیه چجوری اعتماد کردن به نائبان خاص حضرت. یکی از پایه‌گذاران اعتماد احمد ابن اسحاق قمی، به جای این که حسادت کنه بگه ای من با این جایگاه من بشم نائب خاص، این کتاب کافی شریف، خیلی از من میپرسن که آقا کافی شریف رو مطالعه میکنیم چه ترجمه خوبه؟ ترجمه خوب هست، ولی ترجمه استاد حسین استاد ولی انصافا ترجمه منقح پاکیزه، ایشون تخصصش ترجمه و دقت‌های ادبیات عربی هست.
خوب.
این کتاب اصول کافی مجلد دوم صفحه 401 باب 77 در مورد کسانی که امام زمان رو دیدن یه روایتی آورده، چون من آورده بودم بخونم وقت گذشت. عرض به محضر مبارک شما که یکی از وکلای امام عسکری به اسم عبدالله ابن جعفر همیری میگه رفتم پیش نائب اول امام زمان و بهش گفتم آقا یه خوردم با ما را بیا، خلاصه دوست داریم از شما حقایقی بشنویم، خدا معرفی کردن. بعد گفتم من چرا اومدم خدمت شما؟ چون از ابو علی احمد ابن اسحاق قمی شنیدم که امام معصوم، امام هادی سلام الله علیه فرمود. پرسیدم آقا از کی دینمو بگیرم شما قبولش دارید؟ فرمود از این عثمان ابن سعید عمری و پسرش بگیرید. که این دو بزرگوار نائبان اول و دوم پشت سر هم خاص امام زمان سلام الله علیه هستن. یعنی عالم تراز اولی که خودش میتونست این جایگاه رو به عهده بگیره یا توقع داشته باشه، رفت و من از امام شنیدم ایشون نائبه. توجه میفرن جهان، یعنی که یعنی این جایگاه
همینا خواستشون میکنه،
همینا خواستشون میکنه که خود رو نبینه و اتفاقا کمک کنه به نائب امام در جهت اهداف.
آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون، سپاسگزارم. روز خوبی بود در محضر و در معیت شما و خدمت دوستان عزیزمون. حاجات دعا بکنم و انشاءالله خداحافظی بکنم.
خدای ما از یاران ائمه که میگیم، با اینکه بنده خودم عرض میکنم گاهی ناامید میشم از اینکه اینها رو میبینم، من ارتباطم با نسبت به امام زمان چقدر فاصله داره، ولی بالاخره دعا که میشه کرد. خدایا ما دوست داریم بین ما و امام زمان سلام الله علیه و ارواح اونا فدا رابطه شبیه این رابطه ها باشه. ما محبت امام که دائما بر ما هست رو بچشیم و رفتارمون مورد پسند حضرت باشه، دعای حضرت شامل حال ما باشه و ما هم یه گوشه از حکومت حضرت، یه باری از رو دوش حضرت برداریم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. تا فردا که انشاءالله با حضور آجای بهشت خدمتون خواهیم رسید. ماندم احمد پیامبر بود یا عطار عشق، بس که سلمان ها مسلمان کرد با بوی علی. الحمدلله به خاطر تمام نعمت هایی که در دور و برمون میبینیم و داریم و بهش میبالیم و افتخار میکنیم، خاصه محبت پیامبر و اهل بیتشون. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام علیک یا خاتم النبی، اشهد انك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.